زخمی کردن
و متوجه نشد.
خب من میخوام این عرض کنم، قرآن داستان هستی یوسف را همه زوایاش رو بیان نکرده که بگوید که مردم در کوچه بازار وقتی هستی یوسف را میدیدن چه کار میکردن. یک. دو، معلومه که زلیخا میداند که اگر یک بار این زنان جناب یوسف را ببینند چه کار میکنه. معلومه که سابقه از برخورد مردم نسبت به هستی یوسف را دارد. پس تجربه ای دارد. اتفاقاتی افتاده از کسانی که جناب یوسف را دیدن تو کوچه و بازار، همه یک بار محویشون شده اند که ایشون از اون تجربه داره استفاده میکنن، منتها با یک صحنه آرایی خاص، یعنی سورپرایز داره میکنه. این همه مشغولن، فضای آرامی داره ایجاد میشه، یک باره یک انسان با عظمت زیبا وارد مجلس میشه. اگر چنین سابقه ای را از جناب یوسف نداشت، چنین ریسکی را
نمیکرد. از خبرهایی بوده که ما از اونها بیخبریم.
او خبر داشته.
قرآن بهش اشاره نکرده و زلیخا خبر داشته. بسیار متشکرم از شما. شنونده محترمی برامون پیامک فرستادن که سلام، تلاش ما در این دنیا چه رابطه‌ای با مصلحت خدا داره؟ آیا اگر خدا چیزی به ما نداد مصلحت یا تلاش نکردن ما؟ نظر قرآن چیه؟ مرتبط فکر میکنم به بحث اولیه‌مون.
شاید بحث رزق و روزی و اینها باشه.
درسته.
ببینید قاعده و دستور قرآن این است که ارزش انسان به عمل است و اخلاص. عمل صالح است و ایمان. والعصر ان الانسان لفی
خسر
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. یکی ایمان، یکی عمل. پس اگر کسی عمل صالح داشته باشه اما ایمان نداشته باشه، این مورد قبول واقع نمیشه. اگر ایمان داشته باشه عمل صالح نداشته باشه، این هم باز مورد قبول واقع نمیشه. ایمان بی عمل بی فایده است و عمل بی ایمان هم
بی فایده
است. چون انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین میپذیره. خب این یک نکته. نکته دوم، ارزش انسان به سعی و تلاشه. لیس للانسان الا ما سعا. خب اگر انسان سعی و تلاش کرد مؤمنانه و خدای سبحان هر اون چی که بهش داد راضی شد، او بهشت را همین الان داره تجربه میکنه. نکته خیلی مهمه.
خیلی.
اگر کسی تلاش کرد، کم نگذاشت، تنبلی نکرد، تلاش کرد و هر چی خدا بهش داد به او راضی شد، به ما قسم تلی راضیا، قانع شد به اون چی که بعد از تلاش بهش داده شد، این همین الان بهشت رو داره تجربه میکنه. اما اگر کسی تلاش نکرد، فکر نکرد، مشاوره نکرد، مشاوره نگرفت، تدبیر نکرد، العبد یدبر و رب یقدر. اگه این عبد تدبیر نکرد تا خدا تقدیر کند، این خیلی از نواقصش، کمبودهاش به خاطر تلاش نکردن ها و تنبلی ها و کمگذاری هاشه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
قرآن خوندن برای میت مثلا چی حکمی داره؟ خوبه سیان که مثلا قرآن را چی حکمی داره؟ مثلا قرآن برای زنده ها که راهنمایی میکنه دیگه، برای مرده ها چی حکمی داره؟ ثواب داره؟ چی داره؟
ولی تشکر میکنم از سوال ارزشمند شما مخاطب گرامی که در حقیقت با ما ارتباط برقرار کردین و این سوالتون رو از برنامه پرسمان قرآنی رادیو معارف پرسیدین. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
من با چند تا سوال پاسخشون رو عرض میکنم. اگر یک کسی پس کن 50,000 تومان به یک فقیری به نیازمندی بده،
درسته،
اون هم شروع کنه دعا کردن که خدا خیرت بده که کمک کرده، این شخص این نیت رو میکنه که ثواب این کار رو هدیه میکنم به پدرم، هدیه میکنم به مادرم که از دنیا رفته. خب الان اون بنده خدا که با این 50,000 تومان 100,000 تومان که کمک شده چه سودی برای میت داره؟ اون 50 تومن رو برده، پس کن یه دو تا مرغ خریده و خلاصه شکم رو از عزادر آورده. عرض میکنم اینجا چه رابطه وجود داره که این آقا 100,000 تومن 50,000 تومن کمک کرده به اون بنده خدای فقیر،
بله.
اون به وسیله این پول یه مقدار مثلا فرض کنید زندگیش تأمین شده، ولی ثوابش برای این مرده چه ربطی داره؟
درست.
یا فرض کنید شما مسجدی ساختی، ثواب این ساخت این مسجد رو هدیه کردی به میت، خب مردم میرن اونجا نماز میخونن، خب چه ربطی به میت داره؟ بیمارستانی ساختی که این بیمارستان رو ثوابش هدیه کردی به برای یک میتی، خب این بیمارستان این همه آدم اونجا مداوا میشه اونا خوب میشن، چه ربطی به
میت
داره؟ خب اونجا رو همه میفهمن، همه میفهمیم که بله، خب در هر صورت اون افرادی که میرن بیمارستان خوب میشن، اون افرادی که میرن تو مسجد عبادت میکنند ثواب میبرند، ثواب،
بله،
و دعا میکنن، دعاشون ثوابشون برای میت هم نوشته میشود.
میگیم
خیلی خوب، قرآن خواندن چیه؟ قرآن خوندن ثواب داره نداره؟
حتما داره.
نماز خوندن ثواب داره نداره؟
بله.
اگه کسی نماز مستحبه بخونه ثوابش هدیه کنه به میت، خب خداوند میپذیره دیگه، برای میت این ثواب عائد میت هم میشه. قرآن خواندن هم ثواب داره، ثوابش عائد میت. هدیه میکنم این فرض کن دو صفحه قرآن خواندنم را که ثواب داره به کی؟ به اون میت. پس چطور نماز خوندن در مسجد میشه به میت برسد ثوابش؟ بیمارستان که کار خیر هست انجام میگیره میشه ثوابش به میت برسد. قرآن خواندن هم ثواب داره، ثوابش میشه شما هدیه کنی به میت، که من که نماز خوندن هم ثواب داره، ثواب نماز رو هدیه میکنی به میت. منتها یه جمله ایشون داره که به نظر من اون مسئله برای ایشون مهمتره، اینه که قرآن آمده است که ما بخوانیم تا بدانیم و بر طبق دستورات قرآن زندگی کنیم تا زنده بشیم.
درسته.
زندگی انسان، زنده بودن انسان به عمل کردن به دستورات خدای سبحانه. ایشون میخواد اینو بگه که این قرآن که نیامد برای خواندن و ثواب بردن و این ثوابش برای مرده ها هدیه کردن، قرآن که نیامد که قرآن رو برای مرده ها بخوانی، این حواسش نیست، این قرآن رو برای مرده ها نمیخواند، این قرآن رو زنده میخواند، که خواندنش ثواب داره، ثوابش رو هدیه میکند. یه چیز دیگری ایشون میفهمد که اون دقیقه، اون این که آقا ما باید بخوانیم و بدانیم بر طبق دانسته هامون از قرآن عمل کنیم تا زنده بمانیم.
درست.
بله، این لایه عمیق‌تر این بحثه، این رو هم قبول داریم. اما اگر کسی قرآن خواند معنی آیات رو ندونست، ثواب داره یا نداره؟ میگه بله، قرآن نوره، کلماتش نوره، معانیش نوره، آیاتش نوره،
حتی نگاه کردن به قرآن
نگاه
هم
کردن. یعنی کسی که سواد خواندن نداره میگه بخواند ببیند، صلوات بفرستد.
درست.
حتی نگاه کردن به کلمات قرآن ثواب داره. درست. این نکته ای که فرمودن بیشتر به این قسمت است که من اون رو قبول دارم که ما جلسات فاتحمون باید به گونه‌ای باشه که خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر از اینی که الان هست، یعنی بخوانیم که بدانیم که بر طبقش عمل کنیم، که این ثواب را، این ثواب خواندن دانستن برای به کار بستن را هدیه کنیم به میت. خب بله، اون ثوابش خیلی بیشتر خواهد بود.
درست. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب استاد ملکی، از حضور ارزشمند شما تشکر میکنم، از سپاسگزارم. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم، کلام پایانی شما رو به اتفاق میشنم.
خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده با قرآن رفیق بشیم، محبوب بشیم، با اهل بیت عصمت و طهارت انس جانانه داشته باشیم، تا دست ما رو بگیرن و هم دنیای ما رو آباد کنن و هم آخرت
ما. بسیار متشکرم از شما جناب استاد ملکی عزیز و بزرگوار، و تشکر ویژه میکنم از همه شما مخاطبان عزیز و همدلان صمیمی رادیو معارف و برنامه پرسمان قرآنی. یک مرتبه دیگه راه‌های ارتباطیمون رو خدمت شما عرض میکنم: 30553 سامانه پیام کوتاه ما و 329 10551 و 329 10 552 با بیشماره 025 هم شماره تلفن های ماست که از این دو طریق در کنارتون هستیم. دعا میکنم که در پناه قرآن کریم باشید. التماس دعا یا علی مدد و تا هفته آینده خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه.
بعد از ظهر شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب رادیو معارف. خدا قوتتون بده اگه در حال برگشت به منزل هستید از محل کار خودتون. انشالله که روز خوبی پشت سر گذاشتید و شب خوبی هم پیش رو داشته باشید. 9 تا 19 دی ماه دهه بصیرت هست و مباحث ولایی هم توی این دهه خیلی مطرح میشه و با ولایت مداران معمولا توی حالا رسانه‌های مختلف آشنا میشیم. دوستان من برنامه کوتاهی با عنوان منادیان ولایت آماده کردند که تقدیم شما میشه. به زندگی مرحوم علامه علم الهدا میپردازه، معرفی میکنه این ولایت مدار رو و کسی که بحثای ولایی در اثر ایشون بسیار مطرح شده، سید مرتضی علم الهدا. بیشتر آشنا میشیم در برنامه منادیان ولایت.
یا ایها الذین
منادیان ولایت.
به نام خدای خوبی ها و زیبایی ها. همراهان عزیز و ارجمند سلام. در رجب المرجب سال 355 هجری قمری در شهر بغداد کودکی چشم به جهان گشود. نامش را علی گذاشتند که نسب شریفش با 5 واسطه به امام هفتم شیعیان می رسید. پدرش حسین موسوی معروف به طاهر ذوالمناقب بود که سرپرستی زائران خانه خدا را به عهده داشت. مادرش نیز زنی علویه، دانشمند و همنام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که شیخ مفید رحمت الله علیه کتاب احکام النساء را به خاطر او تألیف کرد. علی یا همان سید مرتضی به همراه برادرش سید رضی و به توصیه مادر بر اساس رؤیای صادقی که شیخ مفید رحمت الله علیه دیده بود، افتخار شاگردی شیخ را پیدا کردند. علاوه بر شیخ مفید، شیخ صدوق و برادر او حسین ابن علی ابن بابویه رحمت الله علیهم اجمعین نیز از دیگر استادان بزرگ سید مرتضی بودند. سالها شاگردی در محضر استادان به نام آن عصر سید مرتضی را به مرتبه ای از فضل و دانش رساند که برخی او را مجدد مکتب شیعه در قرن چهارم برشمردند. سید مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه شاگردان بسیاری را تربیت کرد. برخی از شاگردان برجسته وی عبارتند از شیخ طوسی معروف به شیخ الطائفه، ابو علی سلار دیلمی، ابو الصلاح حلبی و قاضی ابن براج ترابلوسی رحمت الله علیهم اجمعین.
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى روات حديثنا
سید مرتضی علم الهدا کتابهای بسیاری نوشت که علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب الغدیر نام 86 اثر او را ذکر کرده است. امالی، شافی و دیوان شعر از جمله کتابهای معروف اوست. رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درباره کتاب شافی سید مرتضی می فرمایند کتاب شافی سید مرتضی علم الهدا که بهترین کتابها و مشهورترین مصنفات در این باب است در دسترس همه است که هرچه متأخرین درباره امامت نوشتند کمتر از آن است که در شافی سید مرتضی تحقیق کرده است. سید مرتضی رحمت الله علیه از علمای بزرگی است که بحث ولایت فقها را طرح و بر اساس آن عمل نمودند. دوره زندگی سید مرتضی علم الهدا همزمان بود با حکومت القادر بالله خلیفه عباسی. وی با استناد به اصل ولایت فقیه و زعامتی که ولی فقیه بر جامعه مسلمین دارد، نزدیک به 30 سال ریاست همه سادات شرق و غرب جامعه اسلامی را بر عهده گرفت و امیری حجاج و قاضی‌القضاتی دولت اسلامی از دیگر مسئولیت‌های سیاسی اجتماعی وی بود. حضور سید مرتضی در عرصه سیاست و پذیرفتن مقام و منصب دولتی و ورودشان به مشاغل حکومتی در دوره القادر بالله حاکی از اعتقاد راسخ ایشان نسبت به امارت و ولایت فقهاست، زیرا قبول این مقام ها از شؤون و اختیارات سلطان حق مبین است. روشن است که اگر ایشان به نیابت فقها از جانب صاحب الامر اعتقاد نداشتند، هیچگاه این مقامات را قبول نمی کردند و تفویض این امور از سوی خلیفه مجوز شرعی برای قبول مسئولیت‌های یاد شده نمی شد.
لا اله الا الله.
همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشید.
وملائك قدسيه والعالم من أنسيه سبح حمدا لله شهد على نفسيه وملائك قدسيه والعالم من أنسيه سبح حمدا لله.
بله، درود و رحمت و رضوان خداوند بر علمای بزرگی که هرچه رسیده به دست ما با تلاش اونها بوده. خب بسیار ممنونم از دوستانم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده و دوستان خوب آقای سلیمی صدا بردارمون برای بچه های پشت صحنه زحمت کشیدن با بخش عصرگاهی در کنار شما عزیزان بودیم. اما برنامه بعدی که تقدیمتون خواهد شد و ما از محضر شما خوبان در این بخش خداحافظی میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك
على آل ياسين.
السلام على بلال وخديجة. السلام عليك يا طار الله وابن النار.
بشوق قبلي قلبي قرار ميجردي امیدوار به احسان یار میگردی.
زاغل
زیارت حرم اولیا حیات دل است کنار تربت پاکان بهار میگردی. کنار تربت پاکان بهار میگردی. کنار تربت پاکان بهار میگردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان برنامه زائر سلام عرض میکنم. بهترین زیارت، زیارت با معرفت است. حتما شما در حرم ائمه اطهار این سخن رو زیاد از زبان مردم شنیدید که خداوند زیارت با معرفت رو قسمت شما کنه. دعای بسیار خوبی است. بیشک درک کامل شأن و مقام حضرت رضا و سایر ائمه اطهار علیهم السلام غیر ممکنه و این ادعا که پیشوایان معصوم رو شناختیم طبیعی است که بی مورده. من سوال میکنم آیا واقعا کسی هست که ادعا بکنه که من مقام امام معصوم علیه السلام رو شناختم؟ طبیعی است که چنین ادعای گزافه. یقینا این ادعا سست و بی‌پایه است. من مثال عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز در رابطه با حضرت رضا علیه السلام، شخصیتی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه زمانی که نام امام رو در محضرشون بردند حضرت سه بار فرمودند صلی الله علیه، صلی الله علیه، صلی الله علیه. شخصیت امام رضا و سایر معصومین علیهم السلام به وسعت یک دریاست و قطره قطره این دریا تا حدی میتوانند ما رو به معرفت ائمه اطهار نزدیک کنند. ارزش زائر به محبت همراه با معرفت نهفته است. این اساس نکته ایست که خدمت شما میخوام عرض بکنم. حتما زیارت جامعه رو خوندید و این فراز رو درش دقت داشتید. ما در زیارت جامعه خطاب به ائمه اطهار علیه السلام داریم که اسألو که ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم. از خداوند میخواییم که ما رو در شمار عارفان به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و آشنایان به حق اونها قرار بده. این سوال ممکنه در ذهن همه شما عزیزان قرار بگیره که معرفت به امام یعنی چه؟ این گونه ذکر میکنن که امام یک حق عمومی داره که همون امامت و ولایت عظمای امام هست و دیگری حق خصوصی که هر امامی حقی داره بر گردن پیروانشون و معرفت اون حق مهمترین اصلی است که در زندگی ما باید باشه. پاسخ رو با این روایت تکمیل میکنم. از امام سوال کردن درباره حق مخصوص امام، این پرسش و پاسخ به نوعی که در محضر معصوم علیه السلام بیان شده روایتگر و پاسخ دهنده این سوال میتونه باشه. وقتی که امام صادق علیه السلام درباره زیارت همراه با معرفت امام رضا علیه السلام سخن گفته شد، فردی از امام درباره عارفان به حقه پرسید. حضرت در جواب فرمودند که عارفان به حقه این است که بدونید او امامی است که اطاعتش از طرف خدا واجب است. اساس پاسخ همینه، امامون مفترض و طاعه. معرفت به امام یعنی این که من در برابر امامی ایستادم، به زیارت امامی آمدم که اطاعتش از طرف خدا بر من و تک تک پیروان این آیین واجبه. اگر چنین زیارتی اتفاق بیفته و همراه با چنین معرفتی باشه، حضرت می‌فرمان هر کس با او این گونه زیارت کنه در حالی که عارف به حق امام باشه، خداوند اجر 70 شهید رو به او عنایت میکنه، شهیدی که به واقع در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله به شهادت رسیده. خداوند ان شاء الله زیارت با معرفت رو قسمت همه ما و شما ارزانی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر باشه انشاءالله، همچنین همه همراهان صمیمی. عرض کنم خدمتون که این بار از آستان مقدس و صحنه امامزاده عبدالله شهر همدان من با شما عزیزان صحبت میکنم. میدان امامزاده عبدالله و در مرکز اون بقعه متبرکه و گنبد و بارگاه مجلل و باشکوه امامزاده عبدالله هست و همه روز در همه ساعات شبانه روز این امامزاده و این صحنه محترم و متبرک پذیرای جمع کثیری از زائران و عاشقان هست. اجازه بدید که از آقای حیدری، یکی از متولیان امامزاده عبدالله شهر همدان، در ارتباط با این بقعه متبرکه توضیحاتی بیشتری رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این امامزاده از دیرباز مورد توجه مردم بوده و هم‌اکنون نیز مورد توجه تمام مردم شهر از فقیر و غنی هست. این امامزاده از 4 واسطه میرسه به امام موسی بن جعفر. به اصطلاح شما دوتا اینجا قبل میبینید، پدر و پسر. مردم همدان بیشتر به اسم پسر اینو میشناسن، به اسم امامزاده عبدالله که پدرش امامزاده احمده،
عبدالله ابن احمد.
بله، عبدالله ابن احمد از نوادگان امام موسی بن جعفر.
عبدالله ابن احمد شعرائی ابن ابراهیم ابن محمد یمانی ابن عبیدالله ابن موسی کاظم. من خیلی متشکرم از شما. چشم انتظاری هستیم که انشالله با کمک های مردم خیراندیش، نیکوکار و نودوست انشالله هر چه زودتر طرح توسعه حرم امامزاده عبدالله ابن احمد واقع در همدان به زودی به اتمام برسه. متشکرم از شما.
زنده باشی، خداحافظ شما.
در پایان توضیح را از کنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و اون این هستش که بلوار زینبیه، بلوار آیت الله کاشانی، خیابان بابا طاهر و خیابان عین القضات همدانی، همه اینها به امامزاده عبدالله شهر همدان منتهی میشند. فضایی که شامل یک میدان اصلی هست در شهر همدان به مساحت حدود 6000 متر مربع به بقعه امامزاده عبدالله ابن احمد اختصاص پیدا کرده. امیدوار هستیم که انشالله شما عزیزان و همیهنان بزرگوار و همه مؤمنین اگر گذرتون به همدان افتاد، زیارتی رو از این بقعه متبرکه داشته باشید. به امید اون روز التماس دعا و خدا نگهدار.
به شوق قبله دل بی قرار می گردیم، امیدوار به احسان یار می گردیم. به شوق قبله دل بی قرار می گردید، امیدوار به احسان یار می گردید. زیارت حرم اولیا حیات دل است،
کنار تربت پاکان بهار میگردی. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردی. کنار تربت پاکان بهار میگردی.